به نام خدا. شنوندگان محترم سلام، به 308مین شماره از رادیو صدای انقلاب خیلی خوش آمدید. در این شماره قرار هست که به موضوع تنش‌های اخیر قزاقستان بپردازیم. موقعیت جغرافیایی کشور قزاقستان به این شکله که از شمال با روسیه، از شرق با چین، در جنوب شرقی با قرقیزستان، در جنوب با ازبکستان و در جنوب غربی با ترکمنستان همسایه است. سواحل شمال شرقی دریای خزر در خاک این کشور قرار داره و این موقعیت جغرافیایی به شکلیه که غرب به خصوص آمریکا تصور میکنه که با تسلط بر این کشور به راحتی میتونه بر دو کشور رقیب خودش یعنی چین و روسیه از لحاظ امنیتی و اقتصادی و نظامی تأثیر بگذاره. به عبارت بهتر، غرب از دریچه کشور قزاقستان به دنبال تأثیرگذاری بر رقبای خودشه. برای واکاوی بیشتر مسئله دعوت کردیم از جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل بین‌الملل، تا امروز مهمان برنامه ما باشه. جناب هانی‌زاده سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو صدای انقلاب.
آقای دکتر، قزاقستان چه خبره؟ علت این تظاهرات گسترده در آلماتی و نورسلطان چیه؟ از پشت پرده های این حوادث برای شنونده های ما بگید.
واقع امر اینه که حوادث جمهوری قزاقستان از دو بُعد داخلی و منطقه‌ای و بین المللی قابل تجزیه و تحلیل هست. اعتراضات مردمی در قزاقستان از اونجا شروع شد که برخی حامل‌های انرژی و نرخ این حامل‌ها به صورت ناگهانی و بدون در نظر گرفتن شرایط در واقع مردم و درآمدهای مردم افزایش پیدا کرد و این در واقع جرقه شد برای حضور مردم در کف خیابان‌ها که تظاهرات ادامه دارد. در بعد منطقه طبیعتاً این بحران در قزاقستان میتونه تأثیر خودش رو بر روی منطقه آسیای مرکزی و جنوب قفقاز باقی بگذارد و برای مدتی طولانی این منطقه رو تحت تأثیر فضای بحرانی قزاقستان قرار بدهد. در بعد بین المللی متاسفانه هرگاه یک حرکتی اعتراضی در هر کشوری که به نوعی در معادلات بین الملل با آمریکا زاویه دارد، هم آمریکا و هم کشورهای اروپایی و ناتو دخالت میکنند و سعی میکنند که این بحران رو به سمت تقابل مردم و نیروهای دولتی سوق بدن. همین اتفاق هم در مورد قزاقستان رخ داد و تظاهراتی که طبیعتاً توسط دولت قابل کنترل بود و میشد اون رو به صورت مسالمت‌آمیز کنترل کرد، با تحریک آمریکا و همپیمانان آمریکا در منطقه به سوی خشونت و تقابل بین مردم و نیروهای امنیتی کشیده شد، به گونه‌ای که دولت قزاقستان با تکیه بر وجود توافقنامه امنیتی جمعی از روسیه درخواست کمک کرد و روسیه هم بر اساس همین توافقنامه به کمک قزاقستان و نیروهای دولتی قزاقستان شتافت و این مسئله تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی رو حداقل در حوزه سیاسی گسترش داد.
آقای هانی‌زاده، این تلاطم غرب از تحولات قزاقستان، خصوصا آمریکا که از دو سال پیش برای اغتشاش در قزاقستان برنامه‌ریزی کرده و به عبارتی جنگ نیابتی رو علیه روسیه در اوکراین، سوریه، بلاروس، قفقاز و آسیای مرکزی به راه انداخته چیه؟
آمریکا از سالهای پیش به ویژه در طول 3 سال اخیر همواره سعی کرده که پیرامون روسیه یک محیط کاملا بحرانی ایجاد بکنه. تقابل بین اوکراین و روسیه و همچنین تلاش آمریکا برای در حقیقت ایجاد شکاف بین این دو کشور همسایه، تلاش بر اینه که شرایط ناپایداری برای روسیه ایجاد بشود و لذا بحران اوکراین و بحران‌های منطقه از جمله درگیری‌های بین آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ، الان وضعیت بحرانی قزاقستان و مشکلاتی که وجود داره، حتی موضوع افغانستان هم صرفاً برای کاهش نفوذ روسیه و درگیر کردن این کشور که به لحاظ نظامی و سیاسی رقیب قدرتمندی برای آمریکا و اروپا و ناتو تلقی می شود، برای همین است که آمریکا سعی میکنه که از طریق بحران سازی ها در منطقه و محیط پیرامونی روسیه، چه در اوکراین و چه در کشورهای آسیای میانه، روسیه رو درگیر این بحران بکنه تا این کشور به تدریج هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ نظامی و اقتصادی تضعیف بشود. و به همین دلیل اخیراً آمریکا به صورت نامحسوس سعی داشته که از طریق تحریک مردم قزاقستان به نوعی بحران رو برای مدت طولانی در این کشور گسترش بدهد تا روسیه رو درگیر بکنه، ضمن اینکه مسئله اوکراین و اختلافات بین اوکراین و روسیه در عین حال مورد توجه ناتو و آمریکا قرار دارد و بحران سازی ها همچنان برای تضعیف روسیه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا و ناتو ادامه خواهد یافت.
آقای دکتر، چرا سقوط دولت قزاقستان در حال حاضر به هیچ عنوان به نفع ایران نیست؟
سقوط دولت قزاقستان و گسترش ناآرامی ها و ادامه بحران در قزاقستان به نفع کشورهای منطقه از جمله ایران نیست. ایران به عنوان یک کشور تأثیرگذار و محوری ترین کشور عضو جاده ابریشم و کریدور مهم شمال و جنوب تلقی می شود، لذا از ادامه بحران در قزاقستان به طور طبیعی و به لحاظ تبادل تجاری و اقتصادی ایران آسیب خواهد دید و به همین دلیل سقوط دولت و استعفای دولت و تشدید ناآرامی ها و ادامه این ناآرامی ها و بحران ها و اختلاف میان روسیه و آمریکا و غرب بر سر موضوع قزاقستان میتونه تأثیر منفی بر روند تبادل تجاری و انتقال کالا از طریق کشورهای آسیای میانه و جنوب قفقاز به سمت ایران و همچنین به سمت کشورهای حوزه خلیج فارس ایران رو تحت تأثیر قرار بدهد. و به همین دلیل ایران همواره در هر بحرانی که در آسیای میانه و در جنوب قفقاز رخ داده، سعی کرده که به نوعی از طریق پادرمیانی و وساطت به نوعی این بحران‌ها کمرنگ و کاهش پیدا بکنه و لذا ایران در حال رایزنی با روسیه و طرف‌های درگیر در قفقاز است که بتواند در واقع به شکلی این بحران به پایان برسه و مناسبات اقتصادی ایران و کشورهای آسیای میانه و به این دلیل که ایران با این کشورها و کشورهای جنوب قفقاز روابط اقتصادی تعریف شده ای داره، سعی میکنه ایران به طور اخص در مورد قزاقستان این بحران رو به پایان برسونه تا در واقع آسیب جدی به تبادلات تجاری بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی، آسیای میانه و جنوب قفقاز در واقع کم بشه.
آقای هانی‌زاده، گفته میشه که در شرایط بحرانی فعلی حکومت قزاقستان استعفا کرده. از نظر شما یا این کار درستیه که انجام شده؟
استعفای دولت در قزاقستان به پیشنهاد رئیس جمهور این کشور صورت گرفت و روسیه هم برای حل این بحران پیشنهاد استعفای دولت و تشکیل کابینه جدید رو در قزاقستان پذیرفت و لذا راه حل این است که یک سلسله مذاکراتی بین مخالفان و تظاهر کنندگان و دولت باید شکل بگیره. مشکلی که وجود داره اینه که در قزاقستان تظاهرات و اعتراضات در واقع به صورت خیابانی و مردمی شکل گرفته و احزاب و جریان‌های سیاسی خیلی مؤثر نیستند و به همین دلیل در رأس تظاهر کنندگان و جریان‌های مخالف و بحرانی که به وجود آمده هیچ جریان سیاسی و شخصیت قابل قبولی در قزاقستان برای ایجاد وفاق با دولت قزاقستان وجود نداره و این یکی از مشکلات اساسی، زیرا دولت قزاقستان نمیتواند با همه مخالفان مذاکره بکنه و مشکل رو حل بکنه و به همین دلیل آمریکا و غرب از این شرایط برای ایجاد شکاف بین دولت و تظاهرکنندگان و سرنگونی دولت قزاقستان استفاده میکنه و شرایط رو بحرانی تر میکنه. ولی به هر حال الان چندین کشور در منطقه از جمله روسیه و ایران در حال رایزنی هستند که بتوانند یک راه حل میانه‌ای که هم مردم رو راضی کنند و هم دولت در واقع بر سر کار باقی بماند، حتی اگر دولت جدیدی هم بر سر کار بیاید که طبیعتاً این گونه هم خواهد بود، این بحران حل بشود. و به همین دلیل به نظر میرسه که قدرت‌های خارجی نمیخواهند که این بحران به پایان برسه.
بله، خیلی ممنونم. بریم سراغ سوال بعدی. چرا رد پای ترکیه و همینطور گمان زنی هایی که از حضور نیروهای تکفیری در این اعتراضات دیده میشه و اصلا ترکیه و داعش کجای این بازی قرار دارن؟
در هر بحرانی که در منطقه صورت میگیرد، حالا چه در غرب آسیا، چه در شرق آسیا، چه در جنوب قفقاز، معمولا پای ترکیه در میان هست. ترکیه از شرایط بحرانی منطقه و بروز بحرانها و اختلافها برای دستیابی به اهداف خودش بهره برداری میکنه. از اونجایی که ترکیه عضو ناتو هست و طبیعتاً با اشاره و قطب نمای آمریکا و اعضای ناتو حرکت میکند، طبیعتاً از شرایط بحرانی قزاقستان برای تقابل و انتقام گیری از روسیه استفاده خواهد کرد و در همین زمینه به نظر میرسه که در بحران اخیر قزاقستان ترکیه تلاش داشته تا ضمن تحریک مردم و انتقال گروهک های تروریستی حتی به صورت غیر مستقیم در حقیقت به نوعی روسیه رو درگیر بحران قزاقستان بکنه و دولت قزاقستان رو هم سرنگون بکنه و این کشور مهم و استراتژیک رو در واقع تضعیف بکنه، به دلیل اینکه قزاقستان کشوری است که دارای مناسبات اقتصادی و سیاسی و امنیتی نظامی با روسیه داره و قزاقستان هم به عنوان حیات خلوت روسیه تلقی می شود و به همین دلیل هر اتفاقی که می افتد طبیعتاً ترکیه تلاشش بر اینه که به نیابت از آمریکا و ناتو در اینجا نقشی ایفا بکنه، هرچند گزارش های رسمی وجود ندارد مبنی بر اینکه ترکیه به صورت مستقیم در بحران قزاقستان نقش داشته، ولی به هر حال بحران در حقیقت بین روسیه و آمریکاست و این در حقیقت بحران میتونه مناسبات آمریکا و روسیه رو تحت تأثیر قرار بده، ضمن اینکه آمریکا هم تلاشش بر اینه که روسیه رو در قزاقستان زمینگیر بکنه و نفوذ مسکو رو در قزاقستان کاهش بده.
و اما سوال آخر این که چرا مهمترین پایگاه فضایی دنیا در قزاقستان تحت اجاره روسیه قرار داره و کشورهایی مثل آمریکا برای پرتاب فضاپیما باید موافقت روسیه رو به دست بیارن؟
قزاقستان بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و با توجه به اینکه 14 کشور از اتحاد جماهیر شوروی خارج شدند و استقلال خودشون رو به دست آوردن، قزاقستان کشوری است که بنا به دلایلی روابط امنیتی، نظامی و سیاسی و اقتصادی خودش رو با روسیه حفظ کرد و روسیه هم در واقع قزاقستان رو به عنوان پایگاه پرتاب به ماهواره‌های فضایی و همچنین آزمایش موشک‌های بالستیکی قرار داده و خود آمریکایی‌ها هم در واقع پایگاه‌های در قزاقستان برای استفاده و پرتاب ماهواره‌ها دارند و لذا به نظر می‌رسد جایگاه ژئوپلیتیکی قزاقستان موجب شده که یک نوع رقابت سخت بین مسکو و واشنگتن و مسکو و اتحادیه اروپا به وجود بیاد، هرچند که شرایط الان به گونه ای نیست که روسیه و آمریکا به طور مستقیم تقابلی داشته باشند، ولی به هر حال اختلافات بر سر نفوذ در قزاقستان ادامه خواهد یافت و این نقطه اختلاف بین روسیه و آمریکا و روسیه و ناتو خواهد بود.
ممنون از شما آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنیم. شنوندگان عزیز رادیو صدای انقلاب، ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. تا قسمت دوم و آخرین بخش از گفتگو با دکتر هانی‌زاده، کارشناس مسائل بین‌الملل، شما عزیزان رو به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا حافظتون.